شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. آقای دکتر نعمت آزرم، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سپاسمندم و من هم به شما خوش آمد میگویم و هم پرتوان بادید میگویم.
درود مجدد بر شما. شما آزرم، باز هم در سالگرد یکی از بزرگترین انقلاب‌های جهان، یعنی انقلاب پرشکوه ملت ایران که پیروزی گل بر گلوله‌اش نامیدند هستیم. انقلابی که زن و مرد، کودک و پیر و جوان دست در دست هم و شانه به شانه هم در آن شرکت داشتند. می‌خواستم بفرمایید که آیا اساساً این یک انقلاب بود و اگر انقلاب بود چرا این انقلاب شد و چرا این انقلاب انسانی مردمی بدین سرنوشت شوم ولایت مطلقه طبیعی ضد زن ضد ایرانی تبدیل شد و چگونه شد که این انقلاب مدنی و خشونت‌گریز سرخ طلبانه به دست نیمه دیگر شرکای کودتای ننگین و خائنانه 28 مردادی افتاد و دزدیده شد.
بله، این پرسش بسیار مهمی است. پرسش بسیار مهمی است، چون اساساً وقتی یک حادثه اجتماعی رو می‌خواهیم نامگذاری کنیم، جامعه شناسی سیاسی به ما می‌آموزد که بر کنار از این که نتایج اون حادثه اجتماعی در راستای چشم‌انداز نیروهای مترقی یعنی اون موتور در حقیقت اصلی انقلاب بوده یا نه، میزان مشارکت مردم در اون حادثه، من تا اینجا میگم حادثه تا بعد بگم چرا دقیقاً انقلابه،
بله،
درباره حوادث جنبش منتهی به 22 بهمن 1357 با تعریف قابل قبول جامعه شناسانه از حوادث انقلاب به تمام معنای کلمه انقلاب بوده است. بسیاری از صاحب نظران همون که ما نوشته بودند که هیچ انقلابی، حتی یادمه که با انقلاب اکتبر شوروی هم که مقایسه شده بود، با انقلاب فرانسه هم که مقایسه شده بود، این رأی داده شده بود که استظهار شده بود که این انقلاب به لحاظ مردمی بودن در معنای وسیع کلمه که همه آحاد مردم جامعه رو در بر بگیرد و هم به لحاظ میزان حجم مشارکت در میان همه انقلاب های کلاسیک یک نمونه است.
بله.
بنابراین در این که یک جامعه به پا خواسته است و در پیایندهای مبارزاتش به اینجا رسیده است که یک سد تاریخی که جلوی اون را گرفته در خاطر اینکه این جامعه به اون شکل شایسته است برسد، یعنی دیکتاتوری سلطنتی رو نشانه گرفته و این دیکتاتوری سلطنتی از این جهت نشانه گیری شده که خودش آمد و خودش رو در سر راه این همچون یک سیبل قرار داده است. این انقلاب بوده به تمام معنای کلمه. اما اگر بخواییم دستاورد انقلاب رو ببرمیم، اون مرحله دوم ماجرا است. فقط من دو تا نکته رو میگم و اون اینه که در آغاز صحبت این خیلی مهمه که اگر ما یک نگاه تاریخی داشته باشیم به قضیه، که میبینیم که در حقیقت انگام که انقلاب بهمن به ثمر می‌نشینه در مرحله نخست، این 73 سال انقلاب مشروطیت ایران، نه انقلاب مشروطیت ایران با همه تنگناهای تاریخی که او رو فرا گرفته بود، یعنی نزدیک به اکثریت جامعه در روستاها میزیست و یا در سامانه ایلها متمرکز بود، با این همه انقلاب مشروطیت تا اونجا که به سرنوشت انسان ایرانی مربوط میشود بزرگترین حادثه تاریخ ایران بوده. چرا؟ بخاطر اینکه برای نخستین بار جامعه دارای قانون اساسی شده است، یعنی ما از صورت رعیت سلطان و خلیفه به صورت شهروند شناخته شدیم و این بسیار مهمه که کسی دارای حقوق باشه و یک قدرت سلطه‌گر حقوق مراعات نکند تا اینکه او اساساً و اصولاً به عنوان یک انسان و حقوق مدار شناخته نشود.
بله.
بنابراین پدران ما در انقلاب مشروطیت با درایتی بسیار تاریخی از دل او جامعه اون چرا که در آوردن به عنوان انقلاب مشروطیت خیلی خیلی از بضاعت توان سیاسی جامعه اون روز ایران بیرون بود و از اروپا باید همواره به اونها درود گفت. من اصلا باور ندارم این تعبیر انقلاب ناکام بر مشروطیت ابدا، چرا انقلاب شکست خورده مطلقا.
دقیقا.
اما برای اینکه متحقق بشود ماده اول اساسی و قانون اساسی که میگوید همه حقوق ناشی از ملت است، خب ما میدونیم این در عمل انجام نشده، از همون آغاز کار انجام نشده و تنگناهای زمانی و تاریخی بوده که از 14 سال اول تا بعدم گوتای 1299 داریم و بعد استقرار دیکتاتوری 20 ساله داریم و بعد باید فروپاشی جامعه ایران داریم بر اثر حمله قوای متفقین و باز هرچ و مرج ناشی از اون در سالهای نخست و بعد نهضت ملی گام دومیست که میخواهد پل بزند فرهنگ جامعه ایران به فرهنگ دوره مشروطیت، اون فرهنگی که مردم سالار است، اون فرهنگی که در بنیاد سکولار است، اون فرهنگی که جامعه ایران رو محق میداند برای اینکه در مدیریت میهن سازمان خودش مشارکت تام داشته باشد. ما میدانیم که در انقلاب مشروطیت مثلا صراحتا به حقوق زنان اشاره نشده، ولی وقتی که میگوید به صراحت میگوید همه اهالی ایران در برابر قانون متساوی حقوقند، هر کسی مختصر زبان فارسی رو که داند میداند که زنان هم جز اهالی ایران هستند.
بله.
اما این تحقق اجتماعی در سپهر سیاسی در سپهر نظام حقوق ایران حقوق شناخته شده و قانون اساسی اونجا بوده، اما مبارزه اصلی در بطن جامعه به تحقق این آرمان ها ادامه داشته. موج دوم اون انقلاب مشروطیت ما در نهضت ملی ایران شاهدیم که دقیقا ادامه تاریخی فرهنگ مشروطیت است که میخواهد یک کشوری را که 150 سال عرصه تاخت و تاز دو قدرت اشغالگر و متجاوز شمال و جنوب یعنی روسیه روسی امپراتوری به اضافه بعدش هم میرسیم به روسی شورویش هم میرسیم و انگلستان بوده، این جامعه دو مرتبه بیاد اون هویت ملی خودش و اون غرور ملی و شخصیتش به او باز بده و باز ترزانی بکنه و با بزرگترین قدرت زمان که خب شرکت نفت ممنون زنه و نماینده در حقیقت بزرگترین امپراتوری اون موقع اون کار عظیم رخ بده که افزون بر عظمت خود ملیشتان سنت مرد ایران اون پیایندهای حقوقی پیایندهای فرهنگی شه و اون که جامعه باز در خودش احساس این استقلال خودش رو میکنه که به هر صورت ما حاکم بر میهن خودمون هستیم. بعد باز میبینیم که ما همیشه توی تاریخ‌های اخیر ملکی نگاه میکنیم، ما یک جنبش داریم و در پایان هم یک کودتا و بعد کودتای 28 مرداد شروع میشه و بعد ادامه پیدا و بعد نیروهای مردمی در همه سطوح کم و بیش افتان و خیزان این مبارزه رو ادامه میدن و از اون سوی دیگر با تشدید دیکتاتوری فراسنگین شدن به ویژه از 1940 به بعد نظام سلطنتی که اگر تا اون امکان به دلایل گوناگون که الان مثالش نیست به هر حال نمیتوانست قدرت مطلقی یا که میخواهد اعمال کند، از بعد 28 مرداد دیگه این براش یک درس به اصطلاح و خب طبیعتا مبارزه در متن جامعه ادامه داره و تا میرسه به سالهای نزدیک به انقلاب. در باره انقلاب بهمن خب از دیدگاه های گوناگون میشود نگاه کرد و میکنم. من به عنوان یک سپاهی حرفه‌ای آزادی، به عنوان کسی که حتی در سالهای نخستین یعنی 10 سال آخر جمهوری نظام سلطنتی خب در چند بارم که سالهای جوانی در زندان ها بابت کارامون بود کتاب ها میگذرانده میخواهم بگویم که
بابت نوشته ها و سروده هاتون
بلکه بله کتاب شعر سروده که کرامت و که اجازه رسمی هم داشت منطقه سازمان های امنیتی کشور به اونا کار ندن به بنا به استقبال جوانان از اینجا اون کتاب هست و اینجا اون کتاب رو بزن کنم ولی بزن در شدن ندن. خواستم بگویم که این را ما نمیتونیم مجرد نگاه کنیم، یعنی وقتی میخواییم انقلاب بهمن رو بهش برخورد کنیم بشناسیمش نوعاً سه تا روایت، یعنی به هزاران تا روایت سرکار ده ها روایت هست کتبی و شفاهی و گفتگویی و کتابی منطقه از نظر دست بندی کردن اینها سه نوع روایت بیشتر نداره به لحاظ حوزه موضوعی روایت. یک روایتی است از سوی روحانیتی را این دین پیشگان
بله.
مافیای دین پیشگان که انقلاب رو در حقیقت رهبری انقلاب رو به خودشون تعمیل کردن، میگویم چطور شده که تعمیل شده.
بله بله.
روایت قدرت یافتگان، روایت قدرت یافتگان از انقلاب بهمن در انقلاب بهمن از تاریخ ایران این است که تاریخ ایران از 15 خرداد 1342 خورشیدی آغاز میشه.
بله.
نه مشروطیتی بوده، نه دستارخانی بوده، نه مصدقی بوده. اگر هم بودن مصدق که شارلاتان بوده، من عوض بخوام که نقل قول میکنم از کسی نام پیروز مشته استفاده. سردارخان و باقرخان هم دوتا مستبد لاتی بودن توی تبریز و به هر حال تاریخ ایران و در اگر هم حادثی به عظمت نهضت ملی ایران رخ داده این کسی بوده به نام آیت الله کاشانی که نهضت ملی کرده و مصدق با او مخالفت کرده و از اسلام سیلی خورده، تعبیر اخیر مال آقای خمینی.
بله.
مال آیت الله خمینی با اون مرد مسلم نبوده
از اسلام سیلی
خورده. این بله این کودتای
28 مرداد یعنی سیلی از اسلام.
بله دیگه بله بله و اسلام از اونجا که اسم معناست و اگه قرار سیلی بزنه باید به وسیله عناصری که مادی هستن بزنه دیگه.
بله.
با این تعریف ایشان محکوم میشه عناصر مادی شده اسلام عبارت است از کرملین روزولت که سرپرست کودتای 28 مرداده و آقای کاشانی که یعنی در حقیقت حوزه علمیه که همان حوزه جهلیه باشه، ترکیب حوزه علمیه یعنی علمای فاسدی که این تعبیر از خود مصدق با سازمان دهندگان کودتا، اینا همه سیلی اسلام میشه.
بله این ساز سیایه و امانکسیکس رو
حالا این بنابراین یک دست روایت توی این داستان حرکت میکنه که در کشوری به نام ایران هم از آغاز از دوره مشروطیت تا امروز هر اتفاق افتاده، آقایان علمای اعلام جلو بودن و این نهضت اسلام بوده از به رهبری این آقایان روحانی بود. هیچ خبر دیگه ای نبوده.
بله.
یک روایت دیگه هم اینا پیروز شدگان هم. پیروز شدگان که یعنی قدرت یافتگان.
بله.